ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی درگذشت. آمریکا شمار دیگری از دیپلمات‌هایش را از یمن خارج کرد. و شورای امنیت سازمان ملل حمله به ایستگاه اتوبوس در شهر دونتسک را شدیداً محکوم کرد. ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی بامداد امروز در 90 سالگی در بیمارستانی در ریاض درگذشت. به گفته رسانه‌های سعودی، امیر سلمان بن عبدالعزیز به عنوان پادشاه و امیر مقرن بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد انتخاب شدند. ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی برادر ناتنی ملک عبدالله است و 79 سال دارد. ملک عبدالله از 3 هفته پیش به علت عفونت ریه در بیمارستان بستری بود. با اعلان خبر درگذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی، شماری از رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای مختلف به او ادای احترام کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که در نخستین دقایق انتشار این خبر منتشر شد، ملک عبدالله را رهبری صریح توصیف کرد که در مورد باورهای خود شجاعت داشت. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از نقش ملک عبدالله ستایش کرده و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز گفت که از شنیدن این خبر به شدت اندوهگین شده است. با تشدید تنش‌ها در یمن، آمریکا اعلام کرد شمار دیگری از کارمندان و دیپلمات‌هایش را از این کشور خارج کرده است. تنش‌ها در یمن عصر دیروز پس از آن به اوج رسید که عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد از مقام خود استعفا کرده است. بنابر گزارش‌ها، پارلمان یمن این استعفا را نپذیرفته و قرار است امروز نشستی اضطراری در این باره برگزار کند. صبح دیروز نخست وزیر یمن نیز استعفای کابینه را اعلام کرده بود. استعفای رئیس جمهور و کابینه یک روز پس از امضای توافقنامه بین دولت و شورشیان حوثی انجام گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل شامگاه پنجشنبه حمله به ایستگاه اتوبوس در شرق اوکراین را به شدت محکوم کرد و خواستار تحقیق در مورد آن شد. روز پنجشنبه اصابت خمپاره به اتوبوسی که در ایستگاهی در شهر دونتسک توقف کرده بود، دست کم 13 کشته و حدود 20 زخمی بر جای گذاشت. دولت اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه هر یک دیگری را مسئول این حمله دانسته است. از سوی دیگر جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه چنین حملاتی نیاز به اجرای توافقنامه‌های قبلی را نشان می‌دهد، گفت دولت اوکراین در حال دفاع از تمامیت ارضی کشور است و مسئولیت اکثر خشونت‌ها با روسیه و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه است. سازمان اطلاعات اسرائیل موساد اعلام کرد گزارش‌ها در مورد مخالفتش با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران صحت ندارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، موساد در اطلاعیه خود گفته است آنچه ایران را پای میز مذاکره آورد تحریم‌ها بوده است و این سازمان در این زمینه اختلافی با بنیامین نتانیاهو ندارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل به شماری از اعضای کنگره هشدار داده بود که تشدید تحریم‌های ایران مانند پرتاب نارنجک وسط مذاکرات است. اما آژانس اطلاعاتی اسرائیل در اطلاعیه‌اش آورده است رئیس موساد نگفته است که مخالف تشدید تحریم هاست و عبارت پرتاب نارنجک هم در معنای دیگر به کار رفته است. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف مقابله با گروه موسوم به دولت اسلامی روز پنجشنبه در لندن برگزار شد. میزبانی این نشست یک روزه به طور مشترک با جان کری و فیلیپ هاموند وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا بود. آقای کری در سخنرانی افتتاحیه خود گفت داعش مشکلی جهانی است و به واکنشی جهانی نیاز دارد. از 60 کشور عضو این ائتلاف بین المللی وزیران خارجه 21 کشور در نشست لندن حضور داشتند و قرار است برای هماهنگی بیشتر گروه‌های کاری جدیدی تشکیل شود. و وکیل محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد میگوید نسبت به رأی قطعی دیوان عالی کشور اعتراض دارد و خواهان اعاده دادرسی در پرونده موکلش خواهد بود. به انتهای بخش خبری رسیدیم. با هم مجله چهار کنج را گوش میکنیم. سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه مهرداد میردامادی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
مردی در ژاپن که متقاضی رشته کارشناسی تغذیه در یک دانشگاه زنانه در شهر فوکوکای ژاپن بود، بعد از اینکه به دلیل جنسیتش از این دانشگاه جواب رد گرفت، رسما علیه این مرکز آموزشی شکایت و ادعای خسارت کرد. روزنامه ژاپن تایمز نوشته که این مرد متقاضی تحصیل دانشگاه را به تبعیض جنسیتی مغایر با قانون اساسی کشور متهم کرده. در شکایتنامه این فرد 20 و چند ساله که به دادگاه منطقه فوکوکا ارائه شده، ضمن طرح ادعای خسارتی 5000 دلاری از دانشگاه زنانه فوکوکا خواسته شده که با درخواست پذیرشش موافقت بشه. در حالی که 4 دانشگاه تک جنسیتی زنانه در ژاپن وجود داره، وکیل این مرد گفته که این نخستین باره که شکایتی علیه یک دانشگاه زنانه، خصوصی یا دولتی، مطرح میشه و قانونی بودنش رو زیر سوال میبره. دانشگاه زنانه فوکوکا تنها دانشگاه عمومی در استانه که رشته کارشناسی تغذیه رو آموزش میده. این مرد شاکی معتقده که بودجه نهادهای عمومی به وسیله مالیات دهندگان تامین میشه و رد تقاضاش برای تحصیل در رشته کارشناسی تغذیه باعث این میشه که مجبور بشه یا در دانشگاهی بیرون از استان سکونتش و یا توی یک کالج خصوصی تحصیل کنه.
نخستین پناهگاه افراد تراجنسیتی ترکیه در شهر استانبول افتتاح شد. بنیانگذار این پناهگاه، اویکو آی، به سایت خبری رادیکال گفته که هزینه راه اندازی این سرپناه با کمک‌های مالی عمومی تأمین شده. خانم اویکو آی که زنی تراجنسیتی هست، خودش رو مسلمانی متعهد توصیف می‌کنه و گفته که هدفش از این کار کمک و حمایت از افراد تراجنسیتیه. فعالان مدنی معتقدند که بسیاری از تراجنسیتی‌ها یا ترانسجندرها در ترکیه به حاشیه رونده میشن و برای کار پیدا کردن دچار مشکلات بسیاری هستند و دست آخر هم چاره‌ای ندارند جز اینکه به کار در صنعت سکس رو بیارند. خانم آی هم تجربه مشابهی در این زمینه داره و گفته که هر کاری خواسته بکنه، اعم از کارگری، آشپزی یا حتی جاروزنی خیابونها، با در بسته و جواب منفی روبرو می شده. اویکو آی قصد داره که تعداد سرپناه ها برای تراجنسیتی ها رو در ترکیه زیاد کنه. بر اساس پژوهشی که سازمان ترانسجندر اروپا انجام داده، در فاصله سالهای 2008 تا 2014 میلادی 37 نفر از افراد تراجنسیتی در ترکیه کشته شدند که در کل اروپا بیشترین آمار کشته شدگان افراد تراجنسیتی محسوب میشه. سال گذشته میلادی دولت ترکیه ارتکاب جرم از روی نفرت و با انگیزه های تبعیض نژادی یا مذهبی رو ممنوع اعلام کرد. گرچه ارتکاب جرم با انگیزه یا هویت جنسیتی در میان ممنوعیت های اعلام شده نبود.
باستانشناسان در یکی از پارک‌های ملی غرب آمریکا یه تفنگ 132 ساله مدل وینچستر رو در حالی که به یه درخت تکیه داده شده بود پیدا کردند. این تفنگ که ساخت سال 1882 میلادی در پارک ملی گریت بیسین در ایالت نوادا پیدا شده و در طول دهه‌ها در معرض باد و بارون قرار داشته. به همین خاطر هم لوله این تفنگ پوسیده و هم قنداق چوبیش ترک خورده. رویترز به نقل از یکی از مسئولان این پارک ملی نوشته که قنداق این اسلحه به مرور زمان توی خاک فرو رفته بود. به گفته این کارشناس، بیش از 700 هزار عدد اسلحه مدل وینچستر 1738 در بین سالهای 1873 تا 1916 میلادی تولید شده و به دلیل محبوبیت زیادش بهش میگفتن تفنگی که بر غرب مسلط شد. مکانی که این اسلحه در پارک ملی گریت بیسین پیدا شده حدود 130 سال قبل برای استخراج معدن و مزرعه‌داری مورد استفاده قرار می‌گرفته. قراره که این وینچستر 132 ساله در این پارک در معرض دید عموم قرار بگیره.
در ونزوئلا به تازگی صف وایسادن تبدیل به یه شغل شده. کار از سحر شروع میشه و ساعت‌های طولانی زیر آفتاب داغ منطقه کارائیب باید ایستاد، دم به تله پلیس نداد و یا به پلیس رشوه داد تا زمانی که به یه جای مرغوب جلوی یه صف طولانی رسید و اون موقع اونجا را فروخت. رویترز نوشته که ونزوئلا با کمبود بی‌سابقه کالاهای اساسی مواجه شده و خریداران مضطرب برای تهیه مواد غذایی سوبسیددار هجوم میارن و به همین دلیل هم کار آدم‌های جانگهدار در صف رونق پیدا کرده. این پدیده 2 سال قبل شروع شد ولی ناگهان به دلیل کند شدن توزیع کالاها به مناسبت کریسمس و سال جدید میلادی، این کشور با کمبود کالاهای اساسی مثل شیر، گوشت، دستمال توالت و پوشک بچه روبرو شد. هرچند مردم منتظر توی این صف‌ها فقط محدود به خریدارانی نیستند که صرفاً برای رفع نیاز توی صف هستند و خیلی از اجناسی که به مردم فروخته میشه یا سر و کله‌شون با قیمت 2 برابر توی بازار سیاه پیدا میشه و یا اینکه به کشورهای کولومبیا و برزیل قاچاق میشن. به همین دلیل هم پلیس توی فروشگاه‌ها حضور پررنگی داره و محدودیت‌هایی بر فروش اجناس اعمال می‌کنه و حتی برای جلوگیری از مراجعه چند باره مشتری بعد از خرید اول از یک فروشگاه در یک روز روی بازوی مشتری مهر می‌زنند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از مردم اون کشور خواسته که خرید از روی استراب رو کم کنند و گفته که هفته گذشته در طول 4 روز حدود 2/3 جمعیت 30 میلیون نفری ونزوئلا از سوپرمارکت ها خرید کردند که 3 برابر بیشتر از معمول بوده.
قراره که نخستین اثر معماری آنتونی گاودی، هنرمند اسپانیایی و از پرآوازه ترین معمارهای جهان، در شیلی ساخته بشه. خطوط پرپیچ و خم و کاشی‌های رنگی از ویژگی‌های بارز کارهای آنتونی گاودی است و هر سال میلیون‌ها نفر برای دیدن ساختمان‌های بی‌نظیر او به اسپانیا سفر می‌کنند. حالا بعد از حدود 1 قرن که از مرگ گاودی گذشته، شیلی اولین کشوری خواهد بود که گاودی در خارج از اسپانیا اثری معماری در اون خواهد داشت. روزنامه گاردین نوشته که گاودی در سال 1915 میلادی، یعنی حدود 100 سال قبل، مجموعه طرح‌های مربوط به یک معبد رو برای یه راهب شیلیایی فرستاده و قراره که ساخت این معبد امسال در شهر رانکاگوا در 80 کیلومتری ساندیاگو پایتخت شیلی شروع بشه. این طرح با نامه راهب شیلیایی به آنتونی گاودی در اسپانیا در سال 1922 میلادی کلید خورد. در این نامه راهب از گودی خواسته که برای ساختن یک معبد در شهر رانکاگوا براش طرح بفرسته. گاودی هم طرحی رو فرستاد و این پروژه رو در حکم برادری معنوی اسپانیا و آمریکا دونست. راهب در عوض نوشت که اجر کار گاودی رو با دعاهایش پرداخت میکنه. شیلی حالا بعد از حدود 1 قرن میخواد طرح ساخت معبد بانوی فرشتگان ما یا Our Lady of the Angels رو عملی بکنه. این ساختمان 30 متری قراره که بخشی از مرکز فرهنگی و معنوی گاودی و یک مدرسه هنر باشه و بقایای راهبی که آرزوی ساخت این مکان رو داشته هم به سرداب این معبد منتقل میشه. پیشبینی میشه که بازدید از این معبد تا 2 سال دیگه، یعنی سال 2017 میلادی، امکان پذیر باشه.
این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.